پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 20 رابطه مؤمن با دنیا و مادیات. فلا تزیع مالک و تصلح مال غیر کما خلفته وراء زهرک وقنع بما قسمه الله لک ولا تنظر الا الى ما عندك ولا تتمنى ما لست تناله فان من غنى شبع ومن لم يغنى لم يشبع وخذ حظك من اخرتك ولا تكن بترا في الغنى ولا جزئا في الفقر. عدم دلبستگی به دنیا. در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام مطالب بسیاری درباره زهد و وارستگی و قناعت و عزت نفس بیان شده است. همچنین در کتاب‌های اخلاقی ما، مخصوصاً کتاب‌هایی که بیشتر جنبه روایتی دارد، بحث‌های فراوانی در این باره وجود دارد. نکته‌ای که در اینجا هست این است که در این گونه موارد معمولاً فقط یک بعد قضیه مطرح و تبیین می‌گردد. لذا وظیفه علما و فقها، یعنی کسانی که دینشناس و آشنا به کلمات اهل بیت علیهم السلام و مبانی اسلام هستند، این است که به سایر ابعاد نیز توجه نموده و با بررسی آنها نظر اسلام و اهل بیت علیهم السلام را در موارد خاص بیان کنند. یک مسئله این است که توجه انسان نباید معطوف به امور مادی و زودگذر دنیا باشد، یعنی تعلقاتش متمرکز در شهوات و لذات زودگذر دنیا نباشد، بلکه باید دوراندیش و آخرتگرا و دارای همتی بلند بوده متوجه این مطلب باشد که زندگی دنیا چند روزی بیش نیست و زندگی ابدی و حقیقی در عالم دیگر است. بر اساس این بینش است که انسان همه زندگی دنیا، نه تنها آنچه نصیب او می شود، بلکه تمام نعمتهایی را که در این جهان هست، نسبت به عالم آخرت پشیزی به حساب نمی آورد. زیرا در نظر او، دنیا محدود و متناهی و عالم آخرت نامحدود و نامتناهی است و روشن است که بین متناهی و نامتناهی هیچ نسبتی وجود ندارد. حتی اگر بگوییم نسبت متناهی با نامتناهی به اندازه یک چشم بر هم زدن می باشد، باز هم زیاد گفته ایم. اگر همه عمر دنیا را از ابتدا تا انتها، اعم از آن چه در کره زمین و کرات دیگر منظومه شمسی و نیز سایر کهکشان هاست، کهکشان هایی که گاهی میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارند، با زندگی آخرت مقایسه کنیم، هیچ نسبتی بین آنها نمی یابیم، چرا که در هر حال مقایسه محدود با نامحدود است. اگر وضع عمر همه دنیا در مقایسه با آخرت این گونه است، وضعیت عمر محدود 100 ساله انسان معلوم است که چیست. این بینشی است که ادیان الهی و پیامبران خدا به انسان ارائه می دهند. آنچه درباره ناچیز بودن دنیا ذکر شد، مبتنی بر یک بینش عمیق علمی، فلسفی و اعتقادی است، و چون این اقتضایی دارد که انسان نسبت به دنیا و زخارف آن سر سوزنی دلبستگی پیدا نکند. استفاده مطلوب از عمر. مسئله دیگر این که درست است زندگی دنیا محدود و از یک چشم بر هم زدن هم کمتر است، اما باید توجه داشت که همین زندگی محدود است که سرنوشت زندگی نامتناهی را مشخص می سازد. خوشبختی و بدبختی ما در زندگی نامتناهی ابدی در گروی کارهایی است که در زندگی دنیا انجام می دهیم. بنابراین از یک جهت زندگی دنیا ارزشی ندارد و نسبت به زندگی آخرت چیزی به حساب نمی آید، اما از جهت دیگر به لحاظ تأثیری که در زندگی آخرت دارد، همپای زندگی آخرت با ارزش است و از این نظر ارزش عمر دنیا بی نهایت می باشد، زیرا نتیجه آن بی نهایت است، یا بی نهایت نعمت و ثواب یا بی نهایت عذاب و عقاب. پس برای لذت‌های دنیا نباید حسابی باز کنیم، اما برای عمری که در این دنیا داریم قطعاً باید حساب باز کنیم و هر چشم بر هم زدنش را بیهوده از دست ندهیم. طبیعی است که اداره کردن زندگی فردی و خانوادگی بدون فعالیت و تلاش امکان پذیر نیست. این سنت الهی است که انسان در دنیا زحمت بکشد تا هم نیازهای فردی خود و خانواده‌اش را تأمین کند و هم بخشی از نیاز جامعه را برطرف نماید. تا اینها نباشد زمینه امتحان فراهم نمی شود. زمینه امتحان که نبود انتخاب نیست. زمینه انتخاب که نبود رشد انسانی محقق نمی شود. رشد انسانی که نبود ثوابهای اخروی نخواهد بود. آن ثوابها برای انتخاب آگاهانه انسانی است، نه فعالیت‌های جبری. ممکن است سوال شود که چه نسبتی بین زحمتی که انسان برای کسب روزی می‌کشد با تکالیف دیگری که بر عهده اوست وجود دارد و چگونه باید بین اینها جمع کرد؟ در پاسخ باید بگوییم که مشخص کردن اولویت‌ها و درجه اهمیت آنها وظیفه فقیهان دینشناس است. البته مسائل مبهم و مشتبه نیز ممکن است انسان را در انتخاب و تعیین اولویت‌ها دچار تردید نماید. مثلا اینکه الان آیا تحصیل برای من اولویت دارد یا غیر تحصیل؟ چه مقدار از زمانی را که به تحصیل اختصاص می‌دهم باید به عبادت بپردازم؟ مطالعه برای من بیشتر اهمیت دارد یا خواندن نافله؟ صبح زود به پای درس حاضر شدن بیشتر برای من اهمیت دارد یا قرائت قرآن؟ و ورزش بیشتر برای من اهمیت دارد یا استراحت؟ تمام اینها مسائل خاص خود را دارد که انسان باید بر اساس آن زندگیش را برنامه ریزی کند. یکی از پرسش‌های اساسی که در این زمینه وجود دارد این است که ما برای تأمین زندگی دنیا باید تا چه حد تلاش کنیم؟ این پرسش یک جنبه فردی دارد و یک بعد اجتماعی. در بعد فردی اجمالاً بسته به تفاوت شرایط زندگی هر فرد این حد متفاوت است. برای مثال سربازی که در جنگ می جنگد و پرستاری که در بیمارستان خدمت می کند نمی تواند کار تولیدی انجام دهد، اما کشاورزی که در مزرعه فعالیت می کند یا کارگری که در کارخانه کار می کند حسابشان جداست. مدیری هم که در اداره کار می کند حساب دیگری دارد. طلبه و استاد و مانند اینها هم هر کدام حساب خودشان را دارند. در هر حال آنچه فعلا بیشتر مد نظر است، بعد اجتماعی این مسئله و بحث توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام است که مناسب است در اینجا اشاره‌ای به آن داشته باشیم. دیدگاه اسلام درباره توسعه اقتصادی. مسئله‌ای که امروزه با آن مواجه هستیم این است که آیا افراد جامعه باید برای کسب امور مادی و به دست آوردن مال و ثروت تلاش کنند یا خیر؟ یکی از مسائلی که در سطح جامعه ما به خصوص پس از دوران جنگ مطرح شده این است که باید برنامه‌هایی برای توسعه اقتصادی داشته باشیم. از آن زمان بحث‌هایی مطرح شد که آیا اسلام توسعه اقتصادی را می‌پذیرد یا خیر؟ آیا باید به فکر ارتقای سطح ثروت ملی و سطح زندگی مردم بود و یا اینکه باید کاری کرد که مردم مسلمان به نان جوی قانع باشند و بیشتر به عبادت بپردازند؟ این مباحث حتی به سطح دانشگاه‌ها و محافل علمی نیز کشیده شد. سخنرانی‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهایی برپا گردید و مقالاتی نیز در این زمینه‌ها به رشته تحریر درآمد. البته کسانی هم از این شرایط سوء استفاده هایی کردند، یعنی به اسم دلسوزی ولی با انگیزه هایی دیگر که خدا می داند کارهایی کردند و بحث هایی انجام دادند که معنایش این بود که یا باید دین را بپذیریم یا پیشرفت اقتصادی را. آنها این مسئله را مطرح کردند که اصلاً دین با پیشرفت و توسعه اقتصادی سازگار نیست. دین دعوت به زهد و قناعت و دوری از دنیا می کند. پس اگر انقلاب اسلامی است نباید سخنی از توسعه به میان آید. اما آیا به راستی اسلام گفته که نباید ثروت دنیا در دست مسلمان ها باشد؟ آیا در اسلام چنین بینشی وجود دارد که هر کس مجموعه ای از نعمت های خدا در دستش باشد از نظر اسلام مذموم است؟ حالان که در قرآن کریم سخن حضرت سلیمان علیه السلام آمده که در یکی از دعاهایش خطاب به پروردگار عرض می کند:
قال رب اغفر لی و هب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت
بارالها، به لطف و کرمت از خطای من درگذر و مرا ملک و سلطنتی عطا فرما که پس از من احدی لایق آن نباشد. البته یهود و نصارا حضرت سلیمان علیه السلام را پیامبر نمی دانند، ولی از دید ما مسلمانان آن حضرت یکی از پیغمبران بزرگ الهی است. اگر داشتن ثروت و بهره‌مندی از نعمتهای خدادادی مذموم می بود، قرآن کریم از حضرت سلیمان علیه السلام که نعمتهای فراوانی در اختیارش بود این مقدار ستایش نمی کرد. از جمله نعمت‌هایی که خداوند به حضرت سلیمان علیه السلام عطا فرمود این بود که باد، جن، وحوش و شیاطین را مسخر او گردانید. آن حضرت کاخ‌هایی از جنس بلور داشت که شاید امروز هم در جهان نمونه‌اش وجود نداشته باشد، به طوری که وقتی ملکه سبع بلقیس وارد کاخ او شد، به گمان اینکه باید از نهر آب عبور کند، لباس‌هایش را جمع کرد. حضرت سلیمان علیه السلام به او گفت: انه صرح ممرد من قواریر، این قصری است از آبگینه صاف. حضرت سلیمان علیه السلام چون این کاخی داشت و نعمت‌های فراوان دیگری که در قرآن به برخی از آنها اشاره شده است. در سیره و احوالات پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام، حتی زاهدترین امامان علیهم السلام آمده است که آن بزرگواران سالی ده‌ها برده آزاد می‌کردند. برده آزاد کردن کار آسانی نیست. درست است که امروز برده‌ای نیست تا قیمت آن در بازار معلوم شود، ولی اجمالاً قیمت و ارزش یک انسان را میتوان تصور کرد، آن هم انسانی که یک عمر در اختیار یک فرد قرار میگیرد تا او از کار، توانایی‌ها، مهارت‌ها و هنرهایش استفاده کند. کسی که میخواهد 100 برده آزاد کند، مسلماً باید توانایی این کار را از لحاظ مادی داشته باشد. حضرت امام حسن علیه السلام در طول عمر شریفشان چندین بار ثروت خود را بین فقرا تقسیم کردند، نصف برای خودشان و نصف دیگر برای فقرا. این طور نبود که همه امامان علیه السلام به اصطلاح به یک لقمه نان جو محتاج باشند و شب با شکم گرسنه سر بر بالین بگذارند. درست است که آنها کم استفاده می کردند، اما این به معنای فقر و تنگ دستی ائمه علیه السلام نیست. بنابراین اگر پرسش این است که آیا اسلام می خواهد ثروت دنیا در دست مسلمان ها باشد، پاسخ مثبت است. هیچگاه اسلام نمی خواهد مسلمان ها خار و زبون، گرسنه، عقب افتاده و توسری خور باشند. کار کردن، تولید ثروت کردن، مالک ثروت شدن و ثروت را در راه خدا صرف کردن یک مسئله است و دلبستگی به مال دنیا و اهمیت دادن به دنیا در مقابل آخرت مسئله دیگر. اتفاقا یکی از نظریه‌هایی که امروزه در مسائل اجتماعی و اقتصادی مطرح می باشد این است که از جمله عوامل پیشرفت صنعت در دنیا این بوده که مسیحیان مخلص و مؤمن کم مصرف می کردند و زیاد پسنداز می نمودند. این اموال پسنداز شده موجب گردید تا سرمایه های فراوانی پدید آید و صنایع بزرگی شکل گیرد. آقای ماکس وبر در این زمینه کتابی نوشته و در آن روند شکل گیری سرمایه داری در اروپا را تشریح کرده است. او یکی از دلایل رواج سرمایه داری را در غرب اخلاق پروتستان می داند. یعنی روحیه‌ای که باعث شد مردم زیاد کار و کم مصرف کنند. البته در صدد این نیستم که بگویم آیا این توجیه درست است یا خیر، بلکه اجمالاً می‌خواهم بگویم کسانی هم هستند که فکر می‌کنند کم مصرف کردن موجب رشد اقتصادی می‌شود. البته نظریاتی عکس آن هم وجود دارد. در هر حال سخن در این است که نداشتن ثروت، زبونی و پستی و حقارت یک مطلب است و داشتن عزت نفس، بی‌اعتنایی به دنیا، پارسایی، پیراستگی و وارستگی مطلب دیگری است. ممکن است کسانی نان شب هم نداشته باشند اما دنیا پرست باشند. کسانی هم ممکن است ثروت دنیا را در اختیار داشته باشند، اما طالب آخرت و دشمن دنیا باشند، آنطور که اهل بیت علیهم السلام و تربیت یافتگان راستینشان بودند. توصیه ها و سفارش هایی که در اسلام درباره قناعت و زهد شده، معنایش این نیست که کار نکنید، تولید نکنید و ثروت نداشته باشید. بلکه از دیدگاهی دست کم برای حفظ عزت اسلامی در مقابل دشمنان کسب ثروت واجب است و این هیچ منافاتی با زهد ندارد. آموزه‌های تربیتی اسلام در خصوص قناعت و زهد به این دلیل است که مسلمانان دل به دنیا نبندند، نه اینکه دنیا نداشته باشند. این دو حیثیت را باید کاملا از یکدیگر تفکیک کنیم. بنابراین توسعه اقتصادی هیچ منافاتی با روح زهد ندارد. کسانی هستند که به جمع‌آوری مال و ثروت می‌پردازند و کم کم خود آن مال و ثروت برایشان موضوعیت پیدا می‌کند. پول و ثروت ابتدا برای انسان جنبه ابزاری دارد، یعنی وسیله است برای رفع نیازها، اما برای کسانی مطلوب به ذات می‌شود. برای آنها چگونگی مصرف پول مهم نیست، بلکه صرف داشتن آن مهم است. طبعاً وقتی خودشان پول را مصرف نکردند، خوشبینانه ترین وضعیتش این است که نصیب وارثان شود و آنها هم به درستی از آن استفاده کنند. آیا این کار عاقلانه است که انسان زحمت بکشد و پول در بیاورد و بدون اینکه خودش مصرف کند آن را برای دیگران بگذارد؟ البته وقتی انسان زحمتی کشید و خودش هم از آن بهره‌مند شد و به وظایف شرعیش هم عمل کرد، اگر ثروتی از او باقی ماند، حق وارث است که از آن استفاده کند و این حق را خداوند بر اساس حکمت‌هایی قرار داده است. نکاتی درباره استفاده از نعمت‌های دنیا. درباره مسائلی که مربوط به ارتباط انسان با نعمت‌های دنیاست و غالباً در آیات و روایات به نوعی از آنها نکوهش و مذمت شده است، بحث‌های گوناگونی انجام می‌گیرد که در بسیاری از موارد جنبه افراط و تفریط به خود می‌گیرد. ما برای آنکه در این زمینه به کج‌فهمی مبتلا نشویم، باید چند حیثیت را از یکدیگر تفکیک کنیم. یک نکته این است که بدانیم آیا واقعاً خود این نعمت‌ها فی حد نفسه خوب هستند یا بد. آیا غذاهای لذیذ، لباس‌های خوب، عطرهای خوشبو، گل‌های زیبا و مانند آنها فی حد نفسه چیزهای بدی هستند؟ کسانی چنین می‌پندارند که نعمت‌های دنیا اصلاً پلید و زشتند و استفاده کنندگان از آنها اهل عذاب و جهنم. این یک نوع اشتباه در فهم آیات و روایات است. درست است که در برخی از روایات دنیا به مار و چیزهای مضر و خطرناک تشبیه شده است. اما این گونه مطالب ناظر به جنبه دیگری است که توضیح آن در ادامه خواهد آمد. قرآن کریم نعمتهای دنیا را طیبات می نامد و می فرماید احل لکم الطیبات، برای شما هر چه پاکیزه است حلال شده. در جای دیگری می‌فرماید
قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق.
بگو ای پیغمبر، چه کسی زینت‌های خدا را که برای بندگان آفریده حرام کرده و از صرف رزق حلال و پاکیزه منع کرده است؟ قرآن کریم در بسیاری از آیات خود از زینت‌ها به عنوان نعمت‌های خدا یاد می‌کند. حتی آسمان و ستارگان را به عنوان زینتی برای مردم ذکر می کند و می فرماید
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ.
ما در آسمان کاخهای بلند برافراشتیم و بر چشم تماشاگران عالم آن کاخها را به زینت و زیور بیاراستیم. یعنی یکی از فواید خلقت آسمان ها این است که مردم از تماشای آن لذت می برند. قرآن حتی تا آنجا پیش می رود که در مورد به چرا رفتن حیوانات می فرماید
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
و هنگامی که شبانگاه برگردند یا صبحگاه به چرا بیرون روند، زیب و جمال شما باشند. البته ما چون زندگی روستایی و کشاورزی نداریم شاید به درستی این زیبایی را درک نکنیم، ولی آنهایی که دامدار هستند و سر و کارشان با گوسفند است قطعا این زیبایی را در گله های گوسفند مشاهده می کنند. بنابراین از منظر قرآن کریم تمام نعمتهای خدادادی طیبات و زینت هستند و هیچگاه مورد انکار و مذمت قرار نگرفتند. نکته دوم این است که آیا باید از این نعمتها استفاده کرد یا به طور کلی باید از آنها کناره گرفت؟ اجمالاً می توان گفت در این که از این نعمتها باید استفاده کرد هیچ شکی نیست. در بعضی موارد حتی زینت کردن در خود قرآن امر شده است.
خذوا زینتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا
وقتی به عبادتگاه می روید خودتان را زینت کنید. در روایات بسیاری هم مسواک زدن، لباس تمیز پوشیدن، عطر زدن و شانه کردن موها و محاسن هنگام رفتن به مسجد تأکید شده است. به هر حال استفاده از زینت ها مورد امر قرآن و مطلوب اسلام است. البته در این که از بعضی زینت ها هم نهی شده است هیچ شکی نیست. نکته مهمتری که مورد تأکید آیات و روایات است و عمدتاً بحث‌های قرآنی و روایی ناظر به آن هستند، مسئله ارتباط قلبی انسان با این نعمت هاست. یعنی اینکه چه اندازه به آنها دل ببندیم و چه بخشی از دل را که جایگاه محبت‌ها و عواطف است به این امور اختصاص دهیم. در اینجا انسان باید چنان قدرتی داشته باشد که به هیچ کدام از نعمتهایی که در اختیارش هست دل نبندد، یعنی بود و نبود آنها برایش مساوی باشد. تمام آیات و روایاتی که درباره مذمت دنیاست در واقع مذمت دنیا زدگی ماست. اگر دنیا دارالغرور است در واقع مذمت غرور و فریفته شدن ما در مقابل دنیاست. اگر زندگی دنیا لهو، لعب، زینت و تفاخر است، به این دلیل است که لهو و لعب و زینت و تفاخر ماست. سرگرم شدن ما به دنیا مذموم است، نه اینکه دنیا چیز بدی باشد. بحث دیگری که جنبه تربیتی هم دارد این است که انسان چگونه با کسانی که کمابیش تحت تأثیر گفتار و رفتار او هستند رفتار کند تا آنها را به سوی قله وارستگی و بی‌اعتنایی به دنیا رهنمون گردد. یکی از اصول اساسی و شاید استثناء ناپذیر در مسائل تربیتی رعایت اعتدال است. هر چیزی که به افراط و تفرید گرایش پیدا کند، زیان‌آفرین خواهد شد. بنابراین، یک نکته مهم در امر تربیت این است که شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم تا متربی به تدریج به سمت امور خیر سوق داده شود، وگرنه اگر از همان روز اول بخواهیم مراتب عالیه کمال را به او پیشنهاد کنیم، مشخص است که طاقت نمی آورد. برای مثال اگر می‌خواهیم نوجوانی را که در آغاز تکلیف است تربیت کنیم، باید با او با آرامی و نرمی رفتار نماییم و شرایطی را فراهم آوریم که نسبت به امور معنوی رغبت و تمایل پیدا کند. رغبت به امور مادی طبیعی است و احتیاج به تعلیم و تربیت ندارد. مربی باید سعی کند که متربی به تدریج رغبت به امور معنوی را جایگزین رغبت به امور مادی نماید. اگر انسان شرایط را به گونه‌ای فراهم آورد که میزان بهره‌مندی افراد تحت تربیتش از نعمت‌های مادی بسیار بیشتر از حد متوسط سایر افراد جامعه باشد، در واقع آنها را به دنیا زدگی تشویق کرده است، زیرا ناخودآگاه این گونه به آنها القا می‌کند که همین امور مادی هستند که دارای ارزشند. به دیگر سخن، هم غرایز حیوانی به طور طبیعی آنها را به سمت امور مادی سوق می دهد و هم ما زمینه را بیشتر برایشان فراهم می کنیم. سنجیدن ظرفیت متربی از مسائل بسیار مهم است. اگر دیدیم ظرفیت دارد، تدریجاً باید سعی کنیم شرایط را به گونه‌ای فراهم آوریم تا او از لحاظ بهره‌مندی‌های مادی کمتر از دیگران باشد. در هر حال انسان باید سعی کند در تمام امور نه تنها از حد متعارف فراتر نرود، بلکه تا میتواند از لذایز مادی کمتر بهره‌مند شود تا آنها برای مردم جنبه ارزش پیدا نکند. گرایش به برتری جویی در امور مادی حتی میتواند انسان را تا پرتگاه کفر به پیش ببرد. قرآن چه زیبا سرنوشت کسانی را که به فکر برتری جویی نیستند بیان میفرماید.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.
ما این دار یعنی بهشت ابدی آخرت را برای آنان که در زمین اراده علو و فساد و سرکشی ندارند مخصوص می‌گردانیم. در روایتی آمده است که اگر کسی دوست داشته باشد بند کفشش زیباتر از بند کفش رفیقش باشد، در واقع دچار مرتبه‌ای از برتری جویی شده است. امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب می‌فرماید: اقنع بما قسمه الله لک، به آنچه خدا برای تو مقدر کرده و شرایطش را از استعدادهای ذاتی و شرایط اجتماعی برایت فراهم نموده قانع باش. ولا تنظر الا الى ما اندک، نظرت به همان چیزهایی باشد که داری. نگاه نکن که دیگران چه دارند و تو آنها را نداری، ببین که خدا چه نعمتهایی به تو داده است. مثل معروفی است که میگوید بعضی ها نیمه خالی لیوان را میبینند و بعضی نصفه پر آن را. خدا میخواهد انسان را طوری تربیت کند که همیشه نیمه پر لیوان را ببیند و قدردان نعمتهایی باشد که دارد و شکر آنها را به جا بیاورد. ولا تتمنى ما لست تناله، چیزی را که به آن نمیرسی آرزو مکن. چیزهایی هستند که انسان در شرایط عادی اجتماعی اصلاً به آنها نمیرسد. از این رو انسان نباید تمام فکر و ذکرش رسیدن به آنها باشد و بیهوده وقت خود را صرف تصاحب چیزهای دست نیافتنی کند. فَإِنَّ مَنْ قَنَعَ شَبَعَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَعَ لَمْ يَشْبَعَ، کسی که روحیه قناعت دارد سیر می شود، اما اگر کسی قناعت نداشته باشد هیچ وقت سیر نمی شود و همیشه احساس گرسنگی و کمبود می کند. آب دنیا آب شوری است که هرچه از آن بخوری تشنه تر می شوی. اگر این روحیه در انسان پیدا شد که به آنچه دارد قانع باشد، همیشه شاد خواهد بود و زندگی شیرینی خواهد داشت. اما اگر انسان از روحیه قناعت برخوردار نباشد، همیشه غمگین است و هر اندازه هم که ثروت داشته باشد، باز چشمش به دنبال ثروت دیگران است. و خذ حظک من آخرتک، از آنچه در اختیار توست، فقط برای تأمین نیازمندی های زندگی دنیا استفاده نکن، بلکه به فکر این باش که از این اموال برای سعادت آخرتت هم بهره گیری تا ارزش آن بی نهایت شود. اشکال مختلف رابطه انسان با مال دنیا. رابطه انسان با مال دنیا از چند منظر قابل بررسی است. یک جهت آن مربوط به دلبستگی انسان به مال دنیا می شود. در این خصوص تفاوتی بین مال زیاد و مال کم وجود ندارد. ممکن است کسی مال اندکی هم داشته باشد ولی دلبستگیش به آن بسیار زیاد باشد. دلبستگی انسان به مال دنیا کم یا زیاد مطلقاً مبغوض است. منتها مبغوضیتی که به حد حرمت نمی رسد اما می تواند انسان را به معصیت بکشاند. اگر دلبستگی به مال دنیا به گونه‌ای باشد که مانع انسان در راه انجام وظیفه شرعی گردد و یا به حدی باشد که موجب کوچکترین ضربه و آسیبی به فعالیت‌های انسان از قبیل عبادت و تحصیل گردد، بسیار مذموم است. بنابراین وظیفه انسان است که با این گونه دلبستگی‌ها مبارزه نماید. بهترین حالت در این زمینه این است که وجود و عدم مال دنیا برای انسان علی‌السویه باشد. یعنی اگر مالک مال دنیا بود، زیاد خوشحال نشود و اگر هیچ نداشت و یا اموال خود را از دست داد، خیلی غصه‌دار و ناراحت نگردد، چرا که هر دو حالت برای او وسیله آزمایش و امتحان الهی است.
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ،
تا هرگز بر آنچه از دست شما رود، دلتنگ نشوید و به آنچه به شما رسد دلشاد نگردید. البته گفتن این مطلب آسان است اما رسیدن به آن کار چندان آسانی نیست. یکی از راه‌های پیدایش این حالت این است که انسان سعی کند مقداری از دارایی خود را، آن هم از چیزهایی که دوست دارد، در حدی که برایش میسر است در راه خدا انفاق کند.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
هرگز به مقام نیکوکاران و خاصان خدا یا درجات عالیه بهشت نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست می‌دارید در راه خدا انفاق کنید. البته حسن تلاش برای کسب مال به منظور انفاق در راه خدا یک شرط دارد و آن این است که کسب مال و ثروت به انگیزه ی انجام مستحبات موجب بازماندن انسان از واجبات و مسائل اصلی و مهم وی نگردد. مثلا اگر یک طلبه یا یک دانشجو یا مجتهد و محقق به انگیزه انفاق در راه خدا تمام وقت و نیرو و فکر و ذهن خود را صرف کسب ثروت و مال دنیا کند به گونه ای که از وظیفه اصلیش یعنی تحصیل و تحقیق باز بماند، کار مطلوبی انجام نداده و در واقع واجب را فدای مستحب کرده است. پرداختن به کاری که موجب ترک واجبی می شود شبهه حرمت پیدا می کند. بنابراین همیشه کسب مال حتی به انگیزه صحیح و نیت مطلوب مطلقاً مطلوب نیست. شرطش این است که مزاحم با تکلیف ارجحی نباشد. اگر مزاحم با تکلیف واجبی باشد، انجام آن حرام است و اگر مزاحم با تکلیف مستحب ارجحی باشد، پرداختن به آن در حکم مکروه است. پس اگر انگیزه کسب مال انجام تکلیف واجبی باشد، مطلوب بلکه واجب است و نیز اگر به انگیزه ی انجام کار مستحبی باشد که مزاحم با تکلیف واجب یا تکلیف ارجحی نیست مستحب است. ممکن است انسان اموال زیادی هم در اختیار داشته باشد اما خودش از آن استفاده نکند. خوبی یا بدی این کار به انگیزه ی انسان باز می گردد. گاهی مصرف نکردن به این دلیل است که انسان دوست دارد مالش دست نخورده باقی بماند. به این حالت بخل میگویند که از نظر اسلام بسیار مذموم و نامطلوب است. اما اگر استفاده نکردن از مال و ثروت به این انگیزه باشد که انسان به لذایذ دنیا عادت نکند، هدفی والا و مطلوب به شمار میآید. انسان وقتی از داشتن چیزی لذت ببرد، ناخودآگاه به آن علاقه‌مند میشود. معمولاً نحوه شکل گیری محبت ها این گونه است، یعنی انسان ابتدا از چیزی لذتی میبرد، سپس کم کم از آن خوشش میآید و دلش میخواهد همیشه آن را داشته باشد. بنابراین یکی از راه های عدم دلبستگی به مال دنیا این است که انسان کمتر از آن استفاده کند تا از آن کمتر لذت ببرد. اگر کم مصرف کردن به این انگیزه باشد که به مال دنیا دلبستگی پیدا نکند، به تدریج به صفت زهد که مطلوب اولیای خدا و یکی از اوصاف کمالیه است، دست پیدا خواهد کرد. زاهد بودن به معنای فاقد بودن نیست. انسان ممکن است ثروت زیادی هم داشته باشد، اما زاهد باشد. معروف است که حضرت سلیمان علیه السلام با وجود آن همه مواهبی که خداوند به او داده بود، به نان جوی آن هم از دست رنج خودش قانع بود، یعنی در عین داشتن ثروت کلان زاهدانه زندگی می کرد. رابطه دیگری که انسان با مال دنیا پیدا می کند از جهات اخلاقی و ارزشی است. از این حیث ممکن است صفات اخلاقی خوب یا بدی در انسان شکل گیرد. اگر انسان شیفته مال دنیا باشد به حدی که آن را ارزش بداند، در صورت ازدیاد مالش از فرط خوشحالی به اصطلاح خودش را گم می کند. در زبان عرب به این حالت خوشحالی زیاد که به واسطه برخورداری از یک نعمت به انسان دست می دهد، بتر می گویند. عکس این حالت نیز زمانی است که انسان صاحب مال و توانگری با از دست دادن ثروتش قصه‌دار شود، به گونه ای که از فرط ناراحتی آرامش و سلامت روانی خود را نیز از دست بدهد. این دو حالت لازمه دلبستگی به دنیاست. اگر انسان علاقه ای به مال دنیا نداشته باشد و فقط آن را برای انجام وظایف بخواهد، هیچگاه دلبستگی آن نمی شود. انسان باید ببیند در این موقعیت که قرار گرفته است چه وظیفه‌ای دارد. انفاق در راه خدا در اوج توانمندی یا صبر و شکیبایی در نهایت فقر از وظایف انسان است که نوعی عبادت نیز به شمار می رود. کسی که هدفش آخرت است نه با به دست آوردن مال آنچنان خوشحال می شود و نه با از دست دادن آن چندان غمگین و افسرده. امام صادق علیه السلام نیز به عبدالله ابن جندب می فرماید ولا تکن بترن فلغنا، آنگاه که مال زیادی داری و توانگر هستی سرمست مشو. خداوند انسانهایی را که از فرط شادی سرمست می شوند و به اصطلاح خودشان را گم می کنند دوست ندارد.
ان الله لا يحب الفرحين،
همچنین خداوند انسانهایی را که با از دست دادن مال و ثروتشان از زندگی سیر می شوند به گونه‌ای که دیگر نه حوصله معاشرت با کسی دارند و نه حوصله درس خواندن و درس دادن مذمت می کند. این حالت مخصوص انسانهایی است که از تربیت صحیح دینی محروم بوده و هدف از زندگی را به درستی نشناختند.
ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين.
می‌فرماید انسان مخلوقی طبعا حریص و بی‌صبر است، چون شر و زیانی به او رسد سخت جزع و بیقراری می کند و چون مال و دولتی به او رو کند بخل ورزد و منع احسان نماید، مگر نمازگزاران حقیقی. نجات یافتن انسان از این حالتهای پست که به دلیل ضعف نفس است در گروی ایجاد رابطه با خداست که بهترین نمود و جلوه آن نماز است. بنابراین انسان باید سعی کند که هر دو حالت بتر در حالت غنا و ثروتمندی و جزع در حالت فقر و مصیبت را از خود دور کند. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.